أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
یه چیزی عرض کنم که متاسفانه این عرض واقعیت داره. از این ور، از این ور عالم به اون ور عالم که بری همه چیز جدیه. من و مردم میگفتن خیلی آدم خوبیه، هی هم التماس دعا میگفتن، اونور این چیزا نمیفهمن یعنی چی. آدم خوب هستی یا نیستی؟ خوبی تو بیار، اگه آوردی خب حساب میکنن، به اندازه هم که خوبی حساب میکنن، یه ذره نه اضافه میشه نه کم. عالم دقیق دقیق دقیق، فقط واقعیت حاکمه، فقط واقعیت حاکمه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یه مقدار یه بحث اخلاقی عرض کنیم که با این جملات قبلی هم تطبیق میکنه. فرمایش اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا من ذکر او انسا، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبتا ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. هر کس عمل صالحی بکند، مرد باشد یا زن باشد، هیچ فرق نمی کنه. عمل صالح، از این ور به اون ور رفتی دیگه نمیگن تو زن یا مرد، میگن عملت چی بود. من عمل صالحم. هر کس عمل صالح کند. عمل صالح یعنی چی؟ هزار بار عرض شده، یه نفر نیست بدونه. عمل صالح یعنی عمل درست. نماز، نماز درست. صدقه دادی؟ صدقه درست. در هر چیزی درست. من عمل صالح من ذکر او انسا، هر کس عمل صالح بکند، مرد باشد یا زن باشد، هیچ فرقی نمی کنه. در اون ترازوهای عالم آخرت زن و مرد فرق نمی کنه. خب و هو مؤمن، عمل صالح بکند و مؤمن باشد، و مؤمن باشد. فلنحیینه حیاتا طیبه، ما او را، دقت کنید، حتما حتما حتما، سه بار حتما داره، ما او را زنده می کنیم به حیات طیبه. اینی که داشت عمل صالح می کرد مرده بود، عمل صالح می کرد زنده بود. شما می فرمایید که عمل صالح می کرد و مؤمن بود. این مؤمن بود و عمل صالح میکرد، زنده بود که این کارا رو میکرد. پس این حیات طیبه چیه؟ یه حیاتی است که این نداشته. حیات طیبه این نداشته. بعد از اینکه با عمل صالح و ایمان با همدیگه هر دو رو داشت، حالا میرسه به حیات طیبه. این حیات طیبه یه حیاتیه که این، دقت کنید، کسب میکند، تحصیل میکند، قبلا نداشته. اون حیاتی که داشته حیات طبیعی بوده که همه ما هم اون حیات طبیعی رو داریم. بر خودم مثال میزنم که بر شما نباشه. من حیات حیوانی و حیات طبیعی رو دارم. یه مقدارش کم شده، پام از کار افتاده. اون حیات طبیعی، ما صاحب حیات طبیعی هستیم. این اون چیزیست که از پدر و مادر میگیریم وقتی متولد تو این عالم شدیم. شما به حیات طبیعی و حیات حیوانی زنده ای. وقتی یه حیات دیگری وجود دارد که میتوانی آن را کسب کنی، اگر اون حیات طبیعی رو کسب کردی، هیچ کس اون حیات طبیعی رو از شما نمیتواند بگیرد. حیات طبیعی رو هیچ کس از شما نمیتونه بگیره، خدشه نمیگیره. هرچی میخوای خدشه دارش کنی، خدشه دار نمیشه. این میمونه تا ابد. ببینید، حیاتی را که من خودم کسب کردم، با عمل خودم کسب کردم، این حیاتی است که هیچ وقت از دست آدم نمیره. مرگ این آدم پس چی؟ مرگ این آدم با مرگ اون حیات طبیعی ها فرق. اگر اینجا به حیات طبیعی رسید، هیچ وقت این خدشه‌دار نمیشه. میشه حیات ابدی براش. حیات طیبه یعنی چی؟ طیب یعنی چی؟ به زبان فارسی ما پاکیزه. این خاصیت اون عمل صالح. من وقتی به حیات طبیعی زنده، یه روزی حسودیم میشه. این خواص حیات طبیعی است. یه روزی دلم نمیاد دست بکنم تو جیبم. این خاصیت حیات طبیعی است. و نمیخوام به شما پیش سلام بشم، سختم میشه به شما پیش سلام بشم، چون مثلا یه سال از من کوچیکتری. مثالا تکبر، بخل، حسد، اینا خواص حیات طبیعی است. اگر آدم به حیات طیبه برسه، دیگه اینا نیست. حیاتش پاکیزه. اگه به حیات طبیعی رسیدی، یه چیزایی هست بعدش که ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. یه تحفه است واقعا این حرف. میفهمد که به این آدم ها وقتی جزا میدیم، نگاه میکنیم بهترین اعمالشان کی بوده. تمام عمرشو به همون حساب میکنیم. یه روز این 16 سالش بوده، 15 سالش بوده، نماز میخونده، نماز معمولی میخونده، بعدها زحمت کشیده، به نماز خوب رسیده، ما اون 15 16 سالگیش هم به همین قیمت باش حساب میکنیم. بلا نجزیان نهم آنها را ما جزا میدهیم. باز اینجا هم سه تا حتما داره. ما آنها را جزا میدهیم حتما 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 به بهترین اعمالی که انجام میدادند. اون کم قیمتش رو کم قیمت حساب نمی کنی، همش رو به بالاترین قیمت ازش می خری و بهش جزا می دهی. حالا این حرف های دیگه هم دارد که باشد انشالله اگر خدا خواست در آینده، چون امشب شب شهادت حضرت صادق علیه السلامه، یه مقداری در مورد اون بزرگوار و ناگزیر سایر ائمه هم عرض کنیم. ببینید ائمه علیهم السلام مجموعه 12 امام ما انسان‌هایی هستند که بعد از وفات پیامبر امامت یافتند. بله، کار امام بعد از پیامبر دو نوع وظیفه است، دو جور وظیفه داشتن. چون بعد از پیامبر بنابراین بود که از اسلام هیچ چیزش نماند، هیچ چیزش. خود پیغمبر فرموده بود به زودی، به زودی یعنی به زودی ها، به زودی از اسلام فقط اسمش میماند، اسمش میماند، از اسلام فقط اسمش میماند. و از قرآن فقط رسمش، یعنی رسم الخط. قرآن نوشتن همه دارن تو خونشون، این رسم الخط هم یه ذره عوض و بدل نشده، همه هم میخونن، بسیار از مردم هم حافظ قرآن هم. همین از اسلام یه قرآنیست که تو خونه ها هست مردم میخونن، یه از اسلام هم فقط یه اسم. حرف خیلی جدیه. این ائمه چی کارن؟ این اسلامی که از دست مردم رفته، یعنی بردن، دست مردم بردن. نید وقتی یزید، دقت کنید، وقتی یزید به عنوان امیر، دقت کنید، امیر المؤمنین خلیفت و رسول الله بر مسند پیغمبر می نشیند، از اسلام چه مانده است؟ چه مونده است؟ بگیم مردم بینید به فرمان، به فرمان این آقا اومدن مدینه رو محاصره کردن، جنگیدن، غلبه کردن، بعد مدینه رو قتل عام کردند. اینم مکرر هی عرض کرد. بعدم همین لشکر رفته مکه رو محاصره کرده. حالا خوشبختانه وسط محاصره یزید به درک رفته، اینا برگشتن، این سربازا برگشتن. 4 سال بعد دو مرتبه اومدن مکه، رو کوههای اطراف مکه، مکه توی گودال دیگه، توی دره‌ست، اطرافش پر از کوهه، رو کوه ها منجنیق گذاشتن، خانه کعبه رو با منجنیق خراب کردن و سوزوندن. خب از اسلام چی مونده؟ هیچ. حالا مثال یزید زدم، یزید مثال بود چون واضحه، چون واضحه مثال یزید زدم، باباش گفته بود یه کاری میکنم این نامی رو که 5 بار در معزنه ها میگویند توی خاک دفن کنم. نام پیامبر که 5 بار در معزنه ها در همه عالم اسلام گفته میشود دفن کنم. و کرد. از اسلام هیچ چیز نمانده است. کار ائمه چیه؟ اینی که اینا نابود کردن برگردونه. حالا 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر، همینطوری. الان اون اسلامی که الان در دست ماست، اسلامی که الان در دست ماست همون اسلامی است که پیغمبر آورده. نه یه ذره کمه، نه یه ذره زیاده. حالا مثلا فرض کنید که یه مرجع تقلید میگه که این مسئله واجبه، یکی میگه احتیاط واجبه، فرقش این مقداره. همین. بگن حج شما همون حج پیغمبره، نمازتون همون نمازه ها. پای این نماز که این نمازه به دست شما برسه، امام حسین رو سر بریدن. پای این نماز که نماز به شما برسه، روزه برسه، حج برسه، خمس برسه. خب ائمه کارشون این است که اسلام را برگردونن، اسلامی که تا آخر، یعنی زمینش هم بولدوزر گذاشتن کندن، ساختمان اسلام تخریب شد، حتی زمینش هم ما میگیم حالا به زبان خودمون بگیم بولدوزر گذاشتن، حتی زمینش هم گود کردن، هیچ چیز نماند، معجزه کردند. 1000 تا اگر بگیم معجزه کردند که شده اسلام برگرده. امیرالمومنین چند نفر بود؟ 3 نفر. میفهمد اگه 40 نفر من داشتم نمیذاشتم. نبود. امام حسن همینطور. امام حسین 40 نفر که داشت که ایشون گفت 40 نفر، اما زمان امام حسین دیگه 40 نفر کار با 40 نفر کار بیش نمیرفت. 72 نفر داشت، اونم اون آدم ها. میدونین دیگه آبس اومد تو میدون، سنگ زدن. سنگ چرا میزنین؟ لخ شو. بازم وقتی همینجور لخ تا رفت میدون، اونا گفتن که این شیر شیران است، کسی نره جلو. ها حالا مثلا احتمالاً شاید، حالا عددش دقیقاً یادم نیست، مثلا 80 نفر به دستش کشته شدن. یه همچه آدمایی 70 نفر داشت. نه، با 70 نفر درست نمیشد اون روز. کار نداریم. ائمه معجزه کردن. بسیار از ائمه تنها بوده. 1 نفره بوده این معجزه رو کرده. در مورد حضرت زین العابدین براتون یه وقتایی صحبت کردم که الحمدلله معمولانم کسی در خاطرش نمیمونه و ناراحت و بقیه ائمه. حالا ما میخواییم حضرت صادق علیه السلام رو بگیم. خب ایشون 2 تا کار باید بکنه، همه ائمه باید 2 تا کار بکنه. حالا باز یه مثال عرض میکنم، باید 2 تا کار بکنه. یه کار مشکلاتیست که زمان اون امام برای اسلام پیش آمده. یکی باید اونا رو به عنوان دردهای موجود در عالم اسلام که مانع مسلمانی مردم است، اون درد رو معالجه کنند. معلوم؟ دوم اسلامی رو که توی سینه‌شه به یه نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر برسونه، که اسلام بماند، که به ما برسد. یه روزی در محضر حضرت صادق علیه السلام اصحاب ایشون بودن، حالا چند نفر بودن نمیدونیم، یکی عرض کرد آقا ما تعدادمون چقدر کمه. مثال اون این بود که اگر یه گوسفند بکشن اون غذا درست کنن، برای جمعیت ما زیاد میاد. یعنی اینقدر تعداد جمعیت ما نیست که یه گوسفند رو بتونیم مثلا آبگوش درست کنن ما بخوریم و سیر بشیم. زیاد میاد، ما تعدادمون 30-40-50 تاست. فرمود که در رکاب امیرالمؤمنین در جنگ صفین چند نفر بودن؟ تا 150,000 نفر گفته شده. اون تعداد 150,000 نفر به تعداد شما توشون نبود که ایشون رو امام بدونن. یه عمار یاسر بود، یه مالک اشتر بود، نمیدونیم چند نفر بود. نمونه عرض میکنم، یه نفر از اصحاب امیرالمومنین که در جنگ صفینم شهید شد، این دست به شمشیر نمی برد. اسمش حذیفه ذو الشهادتین، پیغمبر شهادت او را به شهادت دو نفر قبول کرده بود. اگه شهادت میداد به عنوان شهادت دو نفر پذیرفته میشد. اینقدر این آدم خوب و درست بود. این در رکاب امیرالمومنین بود، شمشیر نمیزد، چون نمیدونم کدوم حقه، کدوم لشکر حقه، کدوم باطله. از کنم خیلی آدم حسابی بودا. تا عمار کشته شد، خودش از پیغمبر شنیده بود اون دسته عمار را میکشن که ناحقن، حالا شمشیر کشید همونجا رفت. یعنی این آدم از کشته شدن نمیحراسید، نمیفهمید حق و باطل رو تشخیص نمیداد. بعد از کشته شدن عمار کارا یقین کرد، پیغمبر فرموده بود که اون دسته باطل تو را میکشند، خودش شنیده بود، رفت به میدان و همون روز هم شهید شد. امیرالمومنین هم براش مرثیه گفتن، مثلا چند تا از دوستانشون رو براش مرثیه گفتن، یکیش هم احتمال نشونه. بعض اینجوری بود، امام صادق فرمود مثلا ما 50 نفریم، ما 30 نفریم، اون وقت 30 نفر هم نبود، 150,000 نفر در رکاب امیرالمومنین شمشیر میزنه، اما نمیدونن. ایشون رو خلیفه چهارم میدونن. نه امیرالمومنین به امام اول. خب هر امامی باید مشکلات عقیدتی، اخلاقی و دینی مردم زمان خودش را معالجه کند. هر امامی، حالا تو زندگی هر امامی شما بگردید می‌بینید یه رفتارهای خاص دارن. مثلا اون عباداتی که از حضرت موسی بن جعفر نقل شده و از حضرت زین العابدین، این منحصره دیگه. از حضرت صادق شما اونجور عبادت نمیشنوی. ما میگیم این یه مقدارش برای این بوده است که زمانه مشکلی داره که این داروی اون زمانه. زمان حضرت زین العابدین یه فسادی بر عالم اسلام حکم فرماست که ناله های حضرت زین العابدین در دل شب اونو معالجه میکنه. حالا چگونه معالجه میکنه؟ باشه، حضرت موسی بن جعفر چیزای عجیب و غریبه نمیدونیم دیگه، میگه بعد از نماز صبحش میره به سجده تا ظهر، فقط همینو میگفت، عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. بعدم ظهر که میشد بلند میشد الله اکبر، نخوابیده بود، چرت نزده بود، در تمام مدت ذکر گفته بود. برای مشکل اون زمان یه همچین داروی لازم بود. حالا زمان حضرت صادق علیه السلام گرفتار فرقه فرقه های فقهی اعتقادی و امام باید با این مقابله کند. ببینید اینو با نماز نمیشه درست کرد. مثلا امام شبان روز هزار رکعت نماز بخونه، این درد این فرقه ها رو دوا نمیکنه. امام باید کار دیگه بکنه. حالا یه داستان داریم. پسر عموهای حضرت صادق، فرزندان امام حسن علیه السلام، اینا مرکز انقلاب نظامی دوران خودشون شدن. یه عبدالله هست، عبدالله ابن حسن ابن حسن، امام حسن علیه السلام نوشه، خب خیلی محترمه. در میان بنی هاشم ایشون بزرگ بنی هاشم عبدالله، نظر سنی و احترامی مثلا بزرگ بنی هاشمه. خب ایشون دو تا پسر داره، یه پسر محمده، یه پسر ابراهیمه. محمدش با ارزه و جربوزه تره. خب اینها دور هم نشستن، بنی هاشم، بنی هاشم، بنی عباس جزء بنی هاشم هستن نیستن؟ خب پس بنابراین بزرگان بنی عباس هستن، بزرگان بنی هاشم هستن، دور هم احتمالاً در مکه مجلس دارن، دارن فکر میکنن که شرایط زمانی که به هم خورده، وضع بنی امیه سوز شده، در معرض نابودیان، ما چی کار باید بکنیم؟ باید یه فکری بکنیم برای آینده اسلام که حکومت را ما به دست بگیریم. حالا که بنی امیه دشمن ما مثلا ضعیف شده، رو به نابودیه، ما چی کار کنیم؟ عبارت اینه در روایات ماست، در مثلا ارشاد مفید می فهمد که این جماعت هن من بنی هاشم اجتمعو بالابواء. ابواء از اطراف مکه است، مثلا دو فرسخ، پنج فرسخ، چهار فرسخ بیرون مکه، اینا اونجا جمع شدن با هم دیگه، جماعتی از بنی هاشم. من هم میشموره ابراهیم ابن محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس که از نواده های این بزرگ این دسته است، بزرگ فرزندان عباس، بنی عباس، این ابراهیمه که بعدها که اینا به حکومت مثلا رفتن به سوی حکومت اسم اینو گذاشتن ابراهیم الامام، با ایشون بیعت کردن ابتدا. حالا میرسیم انشاءالله. یک. دو، ابو جعفر المنصور، منصور دوانقی، این برادر ابراهیمه، هم برادر کوچیکتره. در میان برادر، برادران ابراهیم مهمتر از همه است. او در معرض صالح ابن علی، عبدالله ابن حسن ابن الحسن که عرض کردیم، نواده امام حسن، این بزرگ فرزندان امام حسنه، اونم مثلا بزرگ فرزندان عباسه، دو تا فرزند عبدالله بن حسن، محمد و ابراهیم هست. حالا جماعت مثلا در 20-30 نفرن، این بزرگانشون اسم برده. فحمد الله و اثنا علیه ثم قال. اینو کی میگه؟ بزرگ بنی هاشم، یعنی عبدالله بن حسن ابن او بسم الله گفت و حمد خدا کرد و ثنای الهی گفت. ثم قال، بعد اینو گفت، قد علمتان ان ابن یهازا هو المهدی، بخشید، ان ابن یهازا، این فرزند من محمد را شما میدانید، ان ابن یهازا هو المهدی، او مهدی این امت هست که از خاندان بنی هاشم مهدی خواهد آمد، او مهدی این زمان است، او مهدی است حالا که در این زمان است. فهلما نبایعه، هلما نبایعک، بیا آی پسر که ما با تو بیعت کنیم به عنوان مهدی. خب این یه جریان انحرافیه، مهدی ما نداریم، در اون شرایط اون زمانه مهدی نداریم، مهدی هنوز وقتش نشده، مهدی از فرزندان عباس نیست. بارها و بارها پیغمبر فرموده بوده که ایشون از فرزندان فاطمه است، نه از هر جای دیگه، از بنی هاشم نیست، از فرزندان حسین است. حالا صد تا دلیل داریم. فهلو من نبایع کرد. فقال ابو جعفر لأی شیء تخدعون انفسکم والله لقد علمتم من ناس الى احد اطول اعناقا ولا اسرع اجابتا منهم الى هذا الفتا. منصور گفت، شما همه میدونید هیچ کس به اندازه این محمد مورد توجه مردم نیست. اولا که خاندانش رو که همه میدونن، شخصیت خودش و عبادتش و زهدش و همه چیش تمومه، همه چشما به سوی اوست. فبای او، همه اومدن با محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن بیعت کردن، با نبیره امام حسن علیه السلام. و مسحو علی یدهی، در بیعت دست و اون شخصی که باید بیعت کنن اینجوری میگیره، دیگر میان دستشون به این میکشن، دست نمیدم چوری میکشم. خب اینجا با هم که دارن صحبت میکنن گفتن که این کار ما تموم نمیشه، باید حضرت صادق هم بیاد، اون پیر مرد خیلی محترمه در خانواده ما، جز بزرگان خانواده ماست، اگر او به جمع ما اضافه نشه، او با ما همراهی نکنه، کار این پسر نمیگیره اونطور که بایست. خب ارسل الی فرسان، یه نفر به دنبال حضرت صادق علیه السلام و ایشان تشریف آوردن. عبدالله بن حسن در کنار خودش به حضرت صادق جا داد. خب اصلا خیلی محترم بود، نظر اجتماعی داریم میگه ما، از نظر اجتماعی حضرت صادق خیلی محترم بود، در کنار خودش که حالا خودش بزرگتر بنی هاشمه، شیخ بنی هاشمه، جا داد. ثم تکلم به مثل کلامهی، بعد همون حرفایی رو که قبلا گفته بود که بله ایشون مثلا لایق شایسته است، او مهدیه، مثلا همه چشما به سوی اوست، همه او رو قبول دارن، و شما، ما دیدیم که اگه شما نباشی مثلا کار ما یه مقداری لنگ خواهد بود، بنابراین فرستادیم خدمت شما که شما هم تشریف بیارید، اگر شما بیعت کنید کار ما درست میشه. امام فرمود که لا تفعلو، این کارو نکنید، این کارو نکنید. فن هذا الامر لم یأت بعد، هنوز دوران امام مهدی نرسیده است، هنوز دوران امام مهدی نرسیده است، وقتش نیست. بعد به عبدالله فرمودن اگر تو فکر میکنی که ان ابنک هذا هو المهدی فلیس بهی، اگر تو فکر میکنی که این پسرت اسمش محمده، مثلا لقب مهدی هم داره، اما با این اسم و لقب که کسی مهدی نمیشه، که آدم خیلی خوبی هم هست. بله مانی نداره، در طول تاریخ هم آدم خوب خیلی آمدن، سادات بزرگ آمدن، اما اونا مهدی، اون یه آدمه منحصر به فرده، او نیست، اون پسر تو مهدی نیست. بلا هازا اوانهو، الان وقتش نیست، وقت آمدن و ظهور و قیام حضرت مهدی نشده، نیست. بعد فرمود که اگر شما میخواید قیام کنید غضبًا لله، برای اینکه الان در زمان ما ظلم و جور عالم را فرا گرفته است، دین زیر دست و پای مردم است، شما غضبًا لله به خاطر خدا میخواید امر به معروف و نهی از منکر بکنید و قیام امر به معروف و نهی از منکر بکنید، باشه، منم هستم، منم با شما همراه هم. لیأمر بالمعروف و ینهى عن المنکر. بعد گفتی البته خب ما تو رو داریم، تو پدر اونی، بزرگتر مایی، ما با تو بیعت میکنیم، چرا با پسرت بیعت کنیم؟ ما میخوایم یه جمعیت امر معروف درست کنیم و قیام کنیم علیه وضع موجود به عنوان امر به معروف و نهی از منکر. زمان هنوز زمان بنی امیه است، با اون فسادی که زمان بنی امیه هست، همه چیز زیر دست پا رفته، ما میخوایم به عنوان امر معروف و نهی از منکر غضبًا لله، اصطلاح اینه غضبًا لله، ما قیام کنیم. ما تو رو چرا کنار بگذاریم؟ ما با تو بیعت میکنیم، تو بزرگتر مایی. امام فرمود فنا والله لا ندعو که و انت شیخنا، تو بزرگ مایی، ما با تو بیعت میکنیم، تو بشی رئیس ما، ما همه در رکاب تو برای امر معروف و نهی از منکر قیام خواهیم کرد. ما بنابراین با پسر تو بیعت نخواهیم کرد، اگر بناست بیعت کنیم به عنوان غضبًا لله و امر معروف، با خود تو بیعت میکنیم. فغضب عبدالله، عبدالله با خودش تلخ شد، گفتش که من خلاف آنچه که شما میفرمایید من میدونم نه خیر، حرف شما درست نیست، من قبول ندارم و خدا تو را بر غیب آگاه نکرده است. میدید پسرموه ها، پسرموه من تو یه خونن، اگر مثلا تو مدینه بودن اینا تو یه محله بودن، رسم این بود که مثلا یه قبیله بود توی یه محله باشن، توی یه محله مثلا ایشون از خونه که در میاد، فرض کن که خونه عبدالله، مثلا امام صادق از خونه در میاد، خونه عبدالله مقابلشه، با هم دیگه برخورد میکنن، هر روز سلام علیک دارن با هم دیگه، نمیدونه امامو. خدا تو را بر غیبش مطلع نکرده هست. بعد یه حرف بد زد، لکنه یحملو که علی هذا الحسد، تو به پسر من حسودی داری. بلای حرفشو کشید. امام فرمود والله ما ذاک یحملونی، به خدا قسم حسد مرا به این سخن وادار نکرده است، لکن هازا و اخوته و ابناءکم و ابناءهم دونکم، اشاره کرد به منصور و برادرش ابراهیم و اون برادرش صفاح که اینا همه تو مجلسن، گفت به خدا قسم اینا به قدرت خواهند رسید نه شما. و ضرب بیده علی ظهر ابی جعفر، به منصور زد، به پشت ابو منصور، به پشت منصور زد، گفت اینا به قدرت خواهند رسید، اینا به حکومت میرسند نه شماها. امام اینو فرمود رفت، منصور به دنبال رفت، گفت اون که گفتید واقعیت داشت؟ فرمودن واقعیت داشت. یک کتابی در دست ائمه هست که امروز هم در دست امام زمان علیه السلام، اینو میگن صحیفه فاطمیه. تمام حوادث سیاسی عالم از بعد از پیغمبر تو این کتاب نوشته شده. بعد از وفات پیغمبر از بس کی بر قلب مطهر حضرت بی بی قصه و غم بود، خدای متعال جبرئیل را به عنوان تسلیت خاطر ایشان هر روز به محضر ایشان میفرستاد. حضرت جبرئیل برای ایشون حوادث آینده را توضیح میفرمود، توضیح میکرد، میگفت اینجا اینجوری میشه، بعد اینجوری میشه، بعد اینجوری، ذره ذره. امام فرمود اسم فرزندان امام حسن تو اون کتاب نیست، اینا هیچ کدوم نباید به قدرت برسن، فرزندان عباس به قدرت میرسن. اونو که میفرمود امیرالمومنین مینوشت. این یک کتابه، عرض کردم که جزء دقت کنید مواریث امامته، همه حوادث یعنی سال به سال ذره ذره تو نوشته شده. مثلا انقلاب ایران رو هم نوشتن، مثلا در سال چند این انقلاب اتفاق میفته، مثلا سال 57 مثلا اینجوری میشه، اینجوری میشه تا پایان، همه ذره ذره هاش نوشته شده. حالا اونجا اسم شماها نیست، اسم فرزندان عباس هست. بعد از این واقعه محمد قیام کرد، منصور به جنگش رفت، لشکر داشتن دیگه، لشکر از خراسان، اینها از مدت‌های قبل، خیلی مدت‌های قبل ماموران خودشون فرستادن به خراسان. خراسان چون یه جمعیت بزرگی رو عبیدالله از کوفه به خراسان تبعید کرد، هجرت کردن مردمان کوفه به خراسان، محبت اهل البیت رفت خراسان. اما چند نسل گذشته، سه نسل، چهار نسل الان گذشته، اینا نمیدونن، فقط میدونن خاندان پیغمبر. اینا به عنوان خاندان پیغمبر دعوتشون رفت به خراسان، خراسان خاندان عباس رو پذیرفت، لشکر از خراسان آمد که لشکر بنی عباس دو سه نسل از خلفا مال مردمان خراسان بودن، علاقمندن به خاندان پیغمبر. بعدم دیگه وقتی که قدرت و سیاست شد دیگه اینا از بین رفت، کار نداره. اما اون خاندان فرزندان امام حسن نه، ایشون محمد پسر عبدالله در مدینه قیام کرد، بعد به کوفه آمد، بخشید بعد به کوفه آمد، کوفه او را پذیرفت و جنگ شد بین طرفداران منصور و طرفداران محمد. جنگ جانب محمد غلبه داشت، سربازانی که با محمد بیعت کردن اومده بودن تا پشت کاخ منصور، یعنی کاخ دارالامارة حکومتی. اینها قدم میزد، قدم میزد کاخ، گفت عینا قول و صادق کن. پس اون حرفی که امام صادق گفت چی شد؟ حرفی که امام صادق زد چی شد؟ گفت اونا نمیشن، شماها میشین. کو این قول؟ در ضمن جنگ یه تیر که نمیدون از کجا اومد تو پیشونی محمد نشست، محمد شهید شد. قدرت فرزندان امام حسن، امام حسن علیه السلام از بین رفت و فرزندان عباس به قدرت رسیدند. او میگفتش که به ما گفتن اینقدر دولت شما طول خواهد کشید که بچه های شما با قدرت بازی خواهند کرد. این ما شنیدیم از امام صادق، قبولم داریم که حرفش درسته. پس چی شد؟ دیده شد که بله همونطوره. عرض میکنم اون حرف وقت عبدالله ابن حسن و 21 نفر دیگر از بزرگان فرزندان امام حسن رو منصور به زندان انداخت. زندانشون درش رو گل گرفته بودن، یعنی ورود و خروج نداشت. یه پنجره بود، از اون پنجره یه آب گلالود و یک نونهایی که توش مثلا خاکسترم قاطیه به اینا میدادن به عنوان غذا و آب. برای دستشوی اینا جا نداشتن همونجا. بعد یواش یواش پاها باد کرد، یه نفر از این 20 نفر مرد، جنازه رو نبردن بیرون، جنازه موند اونجا. نفر دوم مرد، نفر سوم مرد، نفر چهارم مرد، همه جنازه ها در کنار زنده ها. یه آدمای بزرگی، حالا این عبدالله که میگی مثلا در جریان سیاسی هم وارد شده بود، اما شخصیت بزرگ بود، نوه پیغمبر بود. مثلا یکی علی عابد در این جمع بود. اینا روز و شب رو تشخیص نمیدادن. ایشون قرآن میخوند، میگفت وقتی به این سوره رسیدی من در روز همیشه وقتی که بیرون بودن در طول روز من قرآن میخوندم، به اینجا که میرسیدم نماز ظهر میشد، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاشون رو به حساب قرآن خوندن علی میخوندن. قادر بر تشخیص زمان نبودن. بعدم دیوارو سقف رو سر این مجموعه خراب کرد، 22 نفر از فرزندان پیغمبر اونجا مدفون شدن. حرف امام زمان خودشونو گوش نکرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین.